رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی جمعه 5 ایون. در آغاز سرخط خبرها. از 10 نفر گمانبری که در پراندن ملالا یوسفزای گناهکار دانسته می شدند، 8 نفرش رها شد. در دوشنبه ملاقات وزیران کارهای داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برگزار گردید و نخست وزیر آلمان بازگشت روسیه به گروه جی 7 را غیر قابل تصور نامید. تفصیل خبرها. مقامات پاکستان میگویند از 10 نفری که بنا به گزارش‌ها برای تیر زدن به سر ملاله یوسفزای متهم دانسته می‌شوند، 8 نفرشان را از زندان رها کردند. ماه اپریل دادگاه ضد تروریسم ولایت خیبر پشتونخوا اعلام کرده بود که 10 نفر از تندروهای طالبان را برای دست داشتن در این پراندن به حبس ابد محکوم کرده است. این حادثه سال 2012 در وادی سواد رخ داده بود، ولی بعدتر معلوم شد که تنها 2 نفری آنها محکوم شده اند. منیر احمد سخنگوی سفارت پاکستان در لندن 5 ایون گفت که 8 نفری دیگر بیگناه اعلان شدند، زیرا آنها در این حادثه دست نداشتند. سلیم خان مروت رئیس پلیس محلی نیز تایید کرد که تنها 2 نفر متهم شدند. ملاله با تلاش‌های پزشکان از این سوی قصد جان سالم به در برد و در 17 سالگی بعد دریافت جایزه صلح نوبل سال 2014 نائل شد. در حاشیه ملاقات وزیران کارهای داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه با این وزیران ملاقات کرد. وی از وزیران خواست که با استفاده از امکانات سیاسی و توانایی خود بر ضد تروریسم بی‌رحمانه مبارزه کنند. در ملاقات خودی وزیران نیز آنها خواستار تشکیل مرکز مبارزه با تهدیدهای کنونی امنیتی شدند. این مرکز همکاری نهادهای انتظامی و خدمات ویژه را برای مبارزه بر ضد جنایت‌های سازمان یافته و تروریسم و افراط‌گرایی هماهنگ می‌کند. ولادیمیر کلاکولسف وزیر کارهای داخلی روسیه در دوشنبه گفت روسیه از منبع‌های نوین آرامی که به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تهدید می‌کند نگران است. و این سخنان را در پایان جلسه وزیران کارهای داخلی عضو این سازمان و روزنامه‌نگاران بیان داشت. و گفت در دوام چند ماه اخیر نیروهای انتظامی روسیه 10 نفر افراد گمانبر به تروریسم را بازداشت کردند. 15 نفر اعضای گروه‌های تروریستی از بین برده شده‌اند. یک گروه سیاستمداران و اعضای جامعه مدنی در نروژ با نمایندگان طالبان مذاکره انجام می‌دهند. در نامه الکترونی به مطبوعات ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان 5 ایون نوشت که این بررسی‌ها غیر رسمی می‌باشند و آن را نمی‌توان مذاکرات رسمی صلح نامید. سخنگوی وزارت کارهای خارجه نروژ نیز در نامه خود بر رادیوی آزادی نوشته است که هیئت‌های افغانستان و طالبان در 4 شعبه امکانات خود به بررسی‌های غیر رسمی مشغولند و عقیده‌های شخصی خود را اظهار می‌دارند. تندروهای دولت اسلامی بعضی از آبگذرهای رودخانه فرات را در نزدیکی رمادی در غرب عراق بستند. با این ترتیب مجرای آب به منطقه های زیر نظارت حکومت عراق در پایاناب کمتر شده است. تندروها 3 ایون دست به این کار زدند و در پایاناب تأمین آب آشامیدنی، آبیاری زراعت برای هزاران نفر اهالی محلی و نیروهای حکومتی به خطر مواجه شده است. کاهش آب همچنین به نیروهای امنیتی خطر ایجاد میکند. آنها میخواهند نظارت بر رمادی را دوباره در اختیار خود درآورند. انگلا مرکل نخست وزیر آلمان بار دیگر یادآور شد که بازگشت روسیه به گروه جی 7 یعنی 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان بعد از گرفتن قریم غیر قابل تصور است. مرکل گفت عضویت روسیه حالا قابل تصور نیست. جی 7 از گروه کشورهای عبارت است که ارزش‌های دموکراتی را رعایت می‌کنند و اولویت قانون را برتر می‌شمارند. میانی حکومت تاجیکستان و قزاقستان آید به آماده نمودن کادرها برای سیستم اجرایی جنایی سازشنامه به امضا رسید. مراسم امضای این سازشنامه 5 ایون در وزارت امور خارجه تاجیکستان در شهر دوشنبه صورت گرفت. بنا به خبری نشریه ویچرنی بیشکک تاجیکستان و قرقیزستان درباره نرخ فروش برق تاجیکستان به قرقیزستان در موسم تابستان نتوانستند به توافق برسند. این روزنامه از قبل نورلان صادقوف معاون وزیر انرژی و صنعت قرقیزستان نوشته است که با وجود این مذاکرات تا حال ادامه دارد و گفته وی تاجیکستان پافشاری دارد که نرخ را بالا ببرد، ولی مسئله این است که آیا قرقیزستان با چنین طرح از تاجیکستان برق خواهد گرفت یا نه. صادقوف میگوید قرقیزستان میخواهد برق بیشتر، مثلا 310 میلیارد کیلووات ساعت برق بگیرد و یا به اندازه که تاجیکستان میتواند به قرقیزستان دهد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. وزیران کارهای داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواستار تشکیل مرکز مبارزه با تروریسم و افراطگرایی در منطقه شدند. در افغانستان فرماندهان پیشین جهادی بر ضد حکومت کنونی وحدت ملی یک جبهه تشکیل کردند. حامد کرزی نیز عضو این جبهه است. و کارخانه آلومینی تاجیکستان می‌خواهد تولید آلومین را سال جاری دو برابر افزایش دهد. سبب چیست؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. در حاشیه ملاقات وزیران کارهای داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دوشنبه با این وزیران ملاقات کرد. وی از وزیران خواست که با استفاده از امکانات سیاسی و توانایی خود بر ضد تروریسم بی‌رحمانه مبارزه کنند. در ملاقات خودی وزیران نیز آنها خواستار تشکیل مرکز مبارزه با تهدیدهای کنونی امنیتی شدند. این مرکز همکاری نهادهای انتظامی و خدمات ویژه را برای مبارزه بر ضد جنایت‌های سازمان یافته و تروریسم و افراطگرایی هماهنگ می‌کند. درباره جزئیات ملاقات وزیران کارهای داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه همکار ما شادمان یکیم گزارش می‌دهد.
رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز جمعه 5 ایون ضمن نتیجه‌گیری از نشست وزیران کارهای داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت که امروز تصمیم گرفته شد به خاطر کاهش دادن روند جلب شهروندان به صف گروه‌های تروریستی و افراط‌گرایی اقدامات قانونی برای قطع فعالیت سامانه‌هایی که این گروه‌ها از آنها استفاده می‌کنند روی دست گرفته شود، زیرا با تاکید ژنرال رحیم‌زاده معلوم است که گروه‌های تروریستی و افراط‌گرایی را برای جلب شهروندان کشورهای مختلف از جمله کشورهای سازمان همکاری شانگهای از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. وی در مورد پیوستن شهروندان تاجیکستان با این گونه گروه‌ها گفت:
ما شخصیت 412 شهروند تاجیکستان را که با گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق پیوستند معلوم کردیم و از این 71 نفر آنها در عملیات‌های مسلحانه کشته شده‌اند.
و گفته وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در یک سال اخیر نسبت 394 شهروند تاجیک که در عملیات‌های مسلحانه شرکت کردند 370 پرونده جنایی باز شده است. مقامات تاجیکستان میگویند اکثریت شهروندان این کشور ضمن مهاجرت کاری در روسیه به گروه‌های تروریستی و افراطگرایی جلب می‌شوند و به سوریه و عراق می‌روند. اما ولادیمیر کالاکالسو وزیر کارهای داخلی روسیه در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد عمدتاً به دام فریبی گروه‌های تروریستی افتادن مهاجران کاری در روسیه گفت که
من به موقع شما در مورد بخش عمده جلب شدگان که مهاجران کاری موافق نیستم. بدام فریب گروه های تروریستی نه تنها مهاجران کاری بلکه همه طبقه های اهالی در روسیه می افتند.
وی گفت که در مسئله جلب مهاجران و عموما شهروندان به گروه های تروریستی در قلمرو روسیه اقدامات روی دست گرفته شده و ده ها پرونده جنایی نسبت افرادی که در عملیات های تروریستی در خارج کشور شرکت کردند باز شده و 15 نفر دیگر در جریان عملیات های ویژه کشته شدند. وزیر کارهای داخلی روسیه گفت که در زمینه آشکار کردن افرادی که به دام گروه های تروریستی می افتند و جلوگیری از سفر آنها به مقاومت های مسلحانه در خارج کشور با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای همکاری و هماهنگی ها صورت می گیرد. ضمناً نشست وزیران کارهای داخلی و امنیت دست جمعی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با امضای پروتکل تقویت همکاری ها در مبارزه علیه تروریسم، افرادگرایی، جدایی طلبی و جنایتکاری سازمان یافته در شهر دوشنبه به پایان رسید. شادمانیتیم، رادیو آزادی دوشنبه.
ملاقات وزیران کارهای داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. سرهنگ خورشید محمدزاده فرمانده نوی آمان تعیین شد. این تعینات بعد 40 روزی ناپدید شدن گلمراد علیموف سردار سابق آمان صورت گرفت که 27 می در یک نوار ویدیویی اعلان کرد با گروه دولت اسلامی پیوسته است و به تاجیکستان با جهاد برمیگردد. تحلیلگران میگویند محمدزاده خورشید در روزهای وزنین آمان فرمانده این نهاد تعیین شده است و باید فعالیت را از سنجش و فراهم کردن شرایط خوبی کاری آغاز کند. همکار ما شهلای گلخواجه در این باره از دوشنبه چنین گزارش می‌دهد.
سرهنگ خورشید محمدزاده با فرمان رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان فرمانده نوی آمان تعیین شده در این مقام گلمراد حلیموف را عوض کرد که هفته گذشته با نشر یک ویدیو اعلان کرد با گروه دولت اسلامی پیوست. این تعینات بعد تقریبا 40 روزی ناپدید شدن حلیموف صورت می‌گیرد. خورشید محمدزاده که حالا رهبر نوی آمان تعیین شده است، همگی سال گذشته با موافقه با رئیس جمهوری تاجیکستان فرمانده کشورهای داخلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تعیین شده بود و در گذشته در ساختارهای گوناگون حفظ حقوق تاجیکستان کار کرد. در وزارت دفاع نیز فعالیت داشته است. تلاش ما برای پیدا کردن پالکونیک محمدزاده به نتیجه بود، ولی همسفانش میگند او در روزهای برای آمان مشکل سر کار آمده است و احتمال فعالیتش را از سنجش یا تفتیش کارمندان این نهاد که در گذشته زیر رهبری گلمراد حلیموف کار کردند آغاز نماید. یکی از همسفان محمدزاده که نخست از او نام برده شود، او را نفر حرفه‌ای معرفی کرد و تعیین شدنش به این مقام را باور رهبری تاجیکستان به او نامید. سرهنگ خورشید محمدزاده ماه مارس سال 1972 به دنیا آمده. معلوماتش اولی حربی و اولی حقوقی است و از سال 1990 باز در ساختارهای گوناگون حفظ حقوق تاجیکستان کار کرده با مدال جسارت و اردن سپیتامین سرفراز شده است. خورشید محمدزاده در گذشته به حیث معاون سوراب قاسم سابق فرمانده بریگاد آلوده اپراتیوی و زودعمل وزارت کارهای داخلی نیز کار کرده، بعد استعفای سوراب قاسم در ماه فوریه سال 2007 جایگزین او شده است. با همین ترتیب او به حیث سردار خدمات ماشین‌های زرهپوش بریگاد 4 وزارت دفاع، معاون کماندر اوید به قسم تکنیکی و اسلحه جنگی قسم حربی 3502 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی، سردار خدمات ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی، کماندر دسته تعینات مخصوص میلیسیا، کماندر قسم حربی 5453 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار کرده است. همکار سابق سرهنگ خورشید محمدزاده در قسم حربی 3502 قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی در صحبت با رادیوی آزادی از فعالیت وی تفصیل نمود و گفت وی برای رشد این قسم حربی سهم زیاد گذاشته است. در همین حال اسماعیل رحمتوف تحلیلگر تاجیک میگوید با آنکه خورشید محمدزاده در لحظه‌های دشوار برای آمان رهبر تعیین شده است، باید در مد اول در برقرار سازی آبروی این نهاد انتظامی تلاش کند.
البته سنجش به طور عمومی بود، زمانه شد دوره شوروی بود، هر مصاب گرفتن اون مردم سربازو که اکثر خورکی تفتیش میکنند میسنجیدند، اونا همه طرفان میاموختند، باید وظیفه میدادند. این انسان بیخودانه که مثال نمیاموزد، نمیشناسد، نمیداند چگونه این وظیفه بلند ورهمز را پیش باز بکند.
در ضمن ماه فوریه سال جاری خورشید محمدزاده با قرار رئیس جمهوری تاجیکستان عضو هیئت مشاوره وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تعیین شده بود. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی دوشنبه.
نظری تحلیلگران درباره توانایی ها و مشکلی های خورشید محمدزاده فرمانده نوی نیروهای واکنشی سره.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. در این روزها در افغانستان این سر و صداها در گردش است که فرماندهان پیشین جهادی این کشور در اطراف حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین متحد میشوند و حکومت کنونی وحدت ملی افغانستان را به رهبری اشرف غنی و عبدالله به مشکل روبرو کرده اند. سبب چیست که آنها بر ضد رهبران کنونی افغانستان جبهه گرفتند و اتحاد آنها تا چه اندازه به حکومت کنونی خطر ایجاد میکند؟ در یک گفتگو با جان‌آقا علی کازای تحلیلگر امور افغانستان در رادیوی آزادی از وی پرسیدم تا کجا این سر و صداها به واقعیت درست میآید.
این صداها زیاد شده در این روزهای اخیر و گفته می شود که یک جبهه قوی قماندانان سابق جهادی و رهبرانی که در حکومت قبلی مقامای بسیار مهمی را داشتن، وزرا و والی ها و کسای دیگی که در حکومت حامد کرزی بر سر قدرت بودن، اونا یک جبهه را تشکیل دادن و هر روز اونا مذاکره میکنن و بحث میکنن و جلسات میکنن و به ضد یک موقف اگر بگویم مخالف با عملکردهای حکومت وحدت ملی را اتخاذ کردن. خب یک کمه که اگر ما بیشتر بریم، اونا وسیله قوی هم دارن در دست خود، میگن که تشکیل حکومت وحدت ملی مشروعیتش زیر سوال است و یک حکومتی است که بدون شفافیت انتخابی به وجود آمده و بر اساس یک توافق سیاسی بین اشرف غنی رئیس جمهور فعلی و دکتر عبدالله رئیس اجرایه به وجود آمد، تشکیل شد. اما دو تیمی که در حکومت وحدت ملی شامل هستند، اونا هم بین خود مشکلات سلیقوی دارن و اختلافات قدرت و چوکی ها دارن، یعنی مشکلات درونی حکومت وحدت ملی از یک طرف و تشکیل جبهه کسایی که سابق در قدرت بودن، قماندان های سابق جهادی، رهبران ارشد حکومت حامد کرزی، اینا یک جبهه را تشکیل دادن و حکومت با مشکلات مواجه کردن.
آیا ما گفته می توانیم که نارضایتی آنها از همین دو نکته که شما ذکر کردید برمی آید، یعنی غیر شفاف بودن انتخابات و نارضایتی در بین اعضای خود حکومت، یا آنها سبب های دیگری هم دارند برای این؟
اونا شاید اینطور تصور کرده باشن که این حکومت شاید زیاد دوام نکنه. اونا میگن که حکومت مشروعیت زیر سوال است و اونا فکر میکنن که همین دوره 4 سال یا 5 سال شد اونا تکمیل نکنن، به اون خاطر یک جبهه تشکیل دادن که در آینده بتونن که قدرت اونا به دست بگیرن. دیگه مشکلش ایست که خود از اینا کنار ماندن از قدرت. وقتی که اگر هم در افغانستان و کشورهای جهان سوم بگوییم از قدرت پس شوند، حتما او تلاش میکنن که صاحب قدرت باشن و نفوذ باشن، ولی مشکلی است که کار را که اینا میکنن چی خواهد شد؟ اینا نظر به قانون اساسی افغانستان لوی جرگه را تشکیل خواهد دادن اگر بتانا، ولی مشکل قوی فشار تشکیل دادن بالای حکومت.
تا چه اندازه تشکیل این گروه میتواند برای حکومت کنونی تهدیدهای در پی داشته باشد؟
مردم از 13 سال حکومت کرزی بسیار خسته و مایوس شده بودند. فساد اداری به اوج خود رسیده بود، سیستم مافیایی در حکومت بود. فعلا یک امیدواری به مردم پیدا شده که حکومت وحدت ملی خواهد تانست، شخصا رئیس جمهور میتونه که با روابط نزدیک با کشورهای همسایه یا منطقوی افغانستان فرصت های اقتصادی را ایجاد بکنه و علاقهشان بیشتر میشه در افغانستان و به صلح و ثبات افغانستان اونا فکر میکنن و کمک میکنن در این راستا. پس این تهدیدی از اینا به حد نخواهد بود که حکومت سقوط بده، ولی مشکلات ایجاد کرده میتونه.
همچنین در افغانستان در مطبوعات هم حتی خبرهای در گردش است که گویا بعضی از والیها در ولایت ها از حکومت وحدت ملی چندان راضی نیستند و میگن همکاری اونها صمیمی نیست و بین خود اونها اختلاف دارند. تحلیلگران چی میگویند؟
بعضی والی ها در وقت حکومت حامد کرزی هم وفادار 100% به اوامر رئیس جمهور و حکومت مرکزی نبودند. چندین والی ها بگویم مقتدر فعلا هم اصلا به حیث سرپرست کار میکنن، اصلا پروای حکومت مرکزی را نداشتن آنقدر، فعلا اونا به حیث سرپرست اعلان شدن. پس اینا تلاش میکنن که موقف خود به اصطلاح حفظ بکنن، چرا اینا در اونجا بسیار زیاد نفوذ دارن در مناطقشان در ولایت هایشان، اونا نمیخواین که به آسانی قدرت از دست بدن.
مصاحبه ما را با جان آقا علی کازای تحلیلگر امور افغانستان در رادیوی آزادی میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
تاجیکستان تصمیم گرفته است که تولید آلومین را سال جاری دو برابر افزایش دهد. در بازارهای جهانی حالا نرخ آلومین بالا رفته است و افزایشی تولیدات میتواند به تاجیکستان درآمدی بیشتر آورد. برای افزایش تولید آلومین کارخانه 200 دیگ نو نصب خواهد کرد. همکار ما عبدالله اشرف در شهر دوشنبه میگوید برای این کار کارخانه با یک شرکت شوئیسری قرارداد امضا کرده است.
کارخانه آلومینیومی تاجیکستان تالکو که طی 5 سال اخیر حجم استحصالش را پیوسته کاهش می‌داد، برنامه دارد که سال روان تولید آلومینیوم را دو مراتبه بیشتر کند. ایگر ساتوروف، رهبری دپارتمنت تحلیل و اطلاعات تالکو، روز پنجشنبه 4 ایون به رادیو آزادی گفت:
ما با شرکت شوئیسری گلینکار شرطنامه بستیم و این شرکت در کارخانه ما تا آخر سال 200 دکخانه نو نصب خواهد کرد. این نوسازی به ما امکان می‌دهد که استحصال آلومینیوم را بیشتر کنیم.
تالکو در حال از برنامه افزایشی تولید خبر می‌دهد که قیمت آلومینی در بازار جهانی بعد کاهشی به شدت در سال‌های گذشته اکنون کمی بالا رفته است. آلومینی در برابر پخته از محصولات استراتژی تاجیکستان است و تولید و فروش آن به بودجه کشور تأثیر دارد. شرکت تالکو سر از سال 2010 استحصال آلومینیوم را در پی کاهشی به شدت قیمت آن در بازار پیوسته پایین می‌برد. برای نمونه تولید آلومینی در سال گذشته 2014 به پایین‌ترین سطح 121,000 تن در یک سال رسید. این در حالی است که تا شروع بحران در بازار آلومینی در جهان در سال 2008 تالکو سالانه بیش از 400,000 تن آلومینی استحصال می‌کرد. آمادگی تالکو در مورد افزایش دادن استحصال آلومینی در پسمنظر نسبتاً بالا رفتن نرخ این متال در بازار جهانی صورت می‌گیرد. حالا نرخ یک تن آلومینی اولیه در برجه متال های رنگی لندن 1716 دلار را تشکیل می‌دهد. تا هفته اخیر نرخ هر تن آلومینی در این برجه حدود 16 دلار بالا رفته است. بنابر ارزیابی تحلیلگران، این نقطه آخری نیست و روند گرانشوی این فلزات ادامه پیدا خواهد کرد. با بالا رفتن نرخ آلومینی در بازار جهانی، تالکو از مشکلی دردسرساز دیگرش هم در این شب و روز رها شد. تالکو سالها باز با شرکت آلومینی روسیه روسال وارد بحث دادگاهی دراز مدت و پرخرج بود که بالاخره به نفع دوم انجامید. شرکت روسال که مربوط به سرمایه‌دار روس الک دریپاسکا است، در دادگاهی حکمی شوئیسری بر کارشریک کارخانه آلومینیوم تالکو CDH Investment غالب آمده، آن را به پرداخت 274 میلیون دلار قرض و جریمه موظف کرد. اما گروه این همه دعواها در پی یک سازش تالکو و روسال وابسته به پرداخت قرض و جریمه های انداز شرکت سزیدنی در دوشنبه حل شد. کارخانه آلومینیومی تاجیکستان یا تالکو در عوض صلح با شرکت روسی روسال موظف شد بیش از 322 میلیون قرض و جریمه های انداز شرکت سزیدنی را پرداخت نماید. سزیدنی یک شرکت نزدیک به الک دریپاسکا، میلیاردری به کرمل نزدیک و رهبر روسال دانسته می شود که بجز از مهمانخانه هیئت رجنسی دوشنبه یک مرکز تجاری درجه آنیز دارد که در آن نمایندگی های سازمان های بین المللی نظیر IFC و بانک جهانی جایگیر شدند. ایگر ساتوروف میگوید مشکلات این دو شرکت نه تنها حل شدند، بلکه تالکو و روسال دوباره کارشریک همدیگر شدند.
ما بین همدیگر حالا حجت های تجاری را به امضا رساندیم که مخالفت های چندین ساله بین همدیگری را از بین برد. همکنون شرکت روسال به ما گلخاک مساله اصلی استحصال آلومینیوم را دسترس می کند. ما علاقه قسمت اولی گلخاک را در حجم 20 هزار تن دسترس کردیم.
تالکو واقع در شهر تورسونزاده تقریبا 60 کیلومتری غربی دوشنبه و 20 کیلومتری مرز با ازبکستان با سهم عمدهش در تامین نشان دهنده های ماکرو اقتصادی تاجیکستان به خصوص در تامین صادرات کشور یک کارخانه مهمترین به شمار می آید. به این دلیل تالکو مستقیما به دستگاه ریاست جمهوری اطاعت می کند و به فرق از باقی کارخانه های صنعتی تاجیکستان وابسته وزارت صنعت و تکنولوژی های نوین نیست. هرچند سهم آلومینیوم در ترکیب مالهای صادراتی تاجیکستان از 60% تا به 24% در سال 2014 پایین آمده باشد، هم همانا این متال از مالهای اساسی صادراتی کشور باقی میماند. در سال 2014 تالکو به خارج به مبلغی 234 میلیون دلار آلومینیوم فروخته است و از کارخانه های اصلی وارد کننده اسعار خارجی در کشور است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
دلبر شانقلاوه ساکن ولایت سوغ بعد از نیم سال محرومیت از دیدار فرزندان خود و دیدار آنها مشرف شد. در این کار به وی کارمندان کنسولگری تاجیکستان در مسکو کمک کردند. همکار ما معصوم محمد رجب در این باره از خوجند گزارش می‌دهد.
دلبر ایشان قولا و ساکن ناحیه جبار رسولا و ولایت سغد سحر روز پنجم ایون بالاخره دو جگرگوشه‌اش جسمین 4 ساله و آیگل 5 ساله را بعد 6 ماهی جدایی به آغوش کشید. ساعت 4 صبح آنها را نمایندگان کنسولگری تاجیکستان در مسکو با هواپیما از پایتخت روسیه به خوجند نزدی مادرش آوردند. این کودکان که به گفته رهبلدان راه طولانی از روسیه تا تاجیکستان را در هواپیما با ناراحتی و گاه اشکریزی تای کردند، هنگام دیدن مادر غم و خستگی را فراموش کردند و به آغوش مادر شتافتند. آنها از مادر خود لحظه ها چشم نمی کندند و حتی سوال های حاضران را به پاسخ می گذاشتند. من این روز را 6 ماه باز منتظر بودم. بعضن فکر میکردم که دیگر فرزندانم را نمیبینم، اما خدا را شکر آنها را به من بازگردانیدند، میگوید خانم دلبر. وی نقل کرد که 6 سال قبل با جوانی از ناحیه سپیتامین اکمل زاکیروف ازدواج کرد و پسی هم همین دو دخترچه‌اش جسمین و آیگل را به دنیا آورد. یک پای آیگل از کودکی کمی کج بود و نیاز به طبابت داشت. ماه اکتبر سال 2014 با کودکانش به شهر مسکو روسیه نزد شوهر مهاجرش اکمل زاکیروف سفر کرد، ولی همه امیدهایش در مسکو برباد رفت، زیرا شوهرش زن دیگری از ازبکستان را به همسری گرفته و زن نکاحی و مادر دو کودکش دلارام را خیلی سرد استقبال گرفت. شوهرم و همسر نوش مرا تحقیر و لطو کوب می کردند. در پایگاه سبزوات فروشی در محله نووپرودنسک شهر مسکو کار می کردم. نان می پختم، کارهای وزنین می فرمودند. تهدید می کردند که مرا به تن فروشی و کودکانم را به خریدار می فروشند که او را از چشم آنها دور به کشوری اسپانیا می برد. من حتی شبها فرش می شستم. حتی کودکان خردسالم را آنها عذاب می دادند و به طفلی آنها رحم نکرده کار می فرمودند و برابری من فرش می شویانیدند. آنها با شوهرش تنها با نکاح مسلمانی ازدواج کرده بودند و شوهرش در مسکو به جز شناسنامه تاجیکی خود با شناسنامه قلبکی قرغیزستان به نام علی اسلاموف کار می کرده است. بالاخره با مدد یک مرد ارمنی و از قید شوهرش و زن دویومی وی رهایی یافته، ماه نوامبر سال 2014 کودکانش را در مسکو گذاشته و خودش تنها به تاجیکستان به زادگاهش برگشته است. من به پلیس محلمان مراجعت کردم که کودکانم را برگردانند، اما آنها گفتند که دستشان کوتاه است، کودکان را از روسیه برگردانیدن نمی توانند. بعد این از سازمان جمعیتی زنان گلرخسار و با راهنمایی آنها به مرکز مساعدت به حمایت حقوق مهاجران کاری در خوجند یاری پرسیدم. دیدار دلارام با کودکانش و به مادر سپردن آنها در دفتر همین مرکز در خوجند سحر پنجم می جریان گرفت. گلچهره اشور به حقوق شناس این مرکز میگوید
با موجود مهنتی فقط یوری حقوق میرسونیم، اصلا گریدگر کوریم اصلا همین ایشون قلوم و مراجعت کردن، اصلا به اون که شرایطشون وزنین بود، معلوماتشون نبود، ما همین کوریم نور گرفتیم که یوردم کنیم.
دلبر ایشان قلوه به گفته خودش مکتب میانه را حتی ختم نکرده، معلومات کسبی و اختصاصی ندارد، ولی وی به گفته خودش در زادگاهش ناحیه جبار رسولوف خانه میراثی از پدرش دارد و مهمش کسبی نانپزی دارد که امیدوار است از پی آن روزی خودش و کودکانش را فراهم کند. برای آوردن کودکان دلبر ایشان قلاوه از مسکو به تاجیکستان برنامه سازمان بین المللی مهاجرت در مسکو مساعدت مالی کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.